ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد به رغم انفجار مرگبار بغداد، خروج نیروهای نظامی از عراق مطابق برنامه پیش خواهد رفت. بانک جهانی برای یاری به سیل زدگان پاکستان یک وام 900 میلیون دلاری در اختیار اسلام آباد می‌گذارد. مهدی کروبی میگوید جنبش مردمی ایران منحصر به یک فرد یا گروه خاصی نیست. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 27 مرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 18 اوت سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. کاخ سفید اعلام کرد انفجار مرگبار در بیرون ستاد ارتش در مرکز بغداد نمی تواند در گذر عراق به دموکراسی و نیز در برنامه خروج نیروهای نظامی آمریکا از آن کشور خللی وارد کند. بیل برتون سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت برنامه های از پیش اعلام شده در مورد عراق به طور کامل و قاطع به اجرا گذاشته خواهد شد. انفجار انتحاری صبح سه‌شنبه در مقابل ستاد ارتش عراق در مرکز بغداد یکی از خونین ترین حوادث این کشور در ماه‌های اخیر بود که دست کم 59 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. بانک جهانی اعلام کرده است که تصمیم دارد 900 میلیون دلار به اسلام آباد وام بدهد تا پاکستان بتواند دوران سخت پس از شدیدترین سیل تاریخ خود را پشت سر بگذارد. این خبر در حالی منتشر می شود که سازمان ملل اعلام کرده هنوز نتوانسته است 460 میلیون دلار کمبودی را که برای یاری‌های فوری و اضطراری به سیل زدگان پاکستان لازم است گرد آورد. بروز سیل اخیر در پاکستان تا کنون بیش از 1400 نفر کشته بر جای گذاشته و زندگی نزدیک به 20 میلیون نفر از جمعیت این کشور را مختل کرده است. مهدی کروبی میگوید جنبش مردمی ایران منحصر به یک فرد، یک رسانه و یا یک گروه نیست و همه مردم با گرایش‌ها و سلایق مختلف در این حرکت سهیم هستند. پایگاه خبری سهام نیوز روز سه‌شنبه با درج گفته‌های آقای کروبی در دیدار با گروهی که جوانان اصلاح طلب خوانده شدند، همچنین به نقل از وی آورده است تشدید فشارها بر فعالان سیاسی باعث شده تا نتوانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم. دبیر کل حزب اعتماد ملی بازگشت به مسیر قانون اساسی را خواستگاه جنبش اصلاحی می‌برشمرده و خواستار حرکت بر مبنای این محور شده است. مهدی کروبی در سخنان خود با تکذیب وجود اختلاف در بین مخالفین دولت گفت آنهایی که چنین دروغ پردازی می کنند می خواهند بر اختلافهای شدت یافته در بین نیروهای خود سرپوش بگذارند. فرد مهاجم به سفارت ترکیه در تل‌آویو پس از ناکام ماندن در به گروگان گرفتن قائم مقام کنسولی سفارت به ضرب گلوله ماموران امنیتی زخمی و تحویل مقامهای اسرائیلی شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل ایگول پامور سه‌شنبه شب در اظهاراتی فرد مهاجم را یک فلسطینی ساکن رام الله به نام ندیم انجاسه معرفی کرد که سابقه بیماری روانی داشته و در سال 2006 به سفارت بریتانیا نیز حمله کرده و به همین خاطر سابقه 4 سال زندان داشته است.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی.
مهدی کروبی.
اظهارات مهدی کروبی در مورد وجود اختلافات شدید بین اصولگرایان. دستگیری صدها تن در ایران به اتهام حمل سلاح سرد. دریاچه ارومیه، بزرگترین تالاب جهان، رو به خشک شدن. کشمکش بر سر آمار مربوط به بازار کار و نرخ بیکاری در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت از اختلافات شدید بین اصولگرایان گفته و اظهار داشته که آنها حتی درون جریان خود نیز تحمل صداهای مخالف را ندارند. دبیر کل حزب اعتماد ملی در سخنان خود وجود هر گونه اختلاف بین رهبران مخالفان دولت را تکذیب کرده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و تازه ترین اظهارات مهدی کروبی.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح طلب در مورد وجود اختلاف میان اصولگرایان گفت که همین کسانی که دروغ آفرینی می کنند اکنون در میان خود دچار اختلافات شدیدی شدند و آنقدر تنگ نظر هستند که نمی توانند صدای مخالفی را بین خودشان تحمل کنند. پایان نقل قول. مهدی کروبی با اشاره به صحبت‌های آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره اعطای 1 میلیارد دلار به رهبران مخالفان دولت از سوی آمریکا افزود اصولگرایان برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات درونی خود به دیگران تهمت می‌زنند. آیت الله جنتی 6 مرداد ماه جاری در مسجد جمکران قم گفته بود که آمریکا 1 میلیارد دلار به سران مخالفان دولت داده بود و قرار بود در صورت براندازی رژیم 50 میلیارد دلار دیگر هم به آنها بدهد، که این سخنان واکنش‌های گسترده‌ای را در بین جناح‌های مختلف در پی داشت. مهدی کروبی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در مورد ارجحیت مکتب ایرانی به مکتب اسلامی گفت که واکنش دولت مردان جمهوری اسلامی به اظهارات رحیم مشایی گواه دیگری بر این اختلافات درونی است. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تکذیب وجود هر گونه اختلاف بین رهبران مخالفان در ایران از تلاش برای همدلی بیشتر با مردم جهت پیشبرد امور خبر داد و گفت که برخی از وبسایت‌ها اخبار دروغ جعل و منتشر می‌کنند. پیشتر وبسایت‌های نزدیک به دولت دهم و از جمله وبسایت روزنامه جوان از بروز اختلاف بین محمد خاتمی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده بود. مهدی کروبی ضمن تاکید بر لزوم جلوگیری از ایجاد تفرقه افزود، باید توجه کرد که همه مردم با گرایش‌ها و سلایق مختلف در این حرکت اصلاحی سهیمند. مهدی کروبی در پایان با بیان اینکه نظام دچار انحراف شده است گفت که در گذشته با وجود تمام بدیهایی که رژیم فاسد شاهنشاهی داشت ولی حرمت انسانها را نگه می داشت. وی افزود اما اکنون معلوم نیست که آقایان به گفته او تازه به دوران رسیده چه می کنند و به کجا می خواهند بروند.
مهتاب وحیدی راد و تازه ترین اظهارات مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی. طرحی که به نام طرح امنیت اجتماعی از 3 سال پیش یعنی سال 1386 شروع شد همچنان ادامه دارد. حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ادامه این طرح از دستگیری 778 تن از به گفته او اراذل و اوباش و توقیف بیش از 2000 قبضه سلاح سرد اطلاع داده است. محمد سیفزاده وکیل و حقوقدان در پاسخ به پرسش نوشین سید حسینی از رادیو فردا درباره جرم بودن یا نبودن حمله سلاح سرد و حق برخورداری از وکیل برای متهمان افرادی که اراذل و اوباش معرفی شدند چنین میگوید:
آیا اینها حق وکیل دارند؟ اصلا عمل اینها جرم نیست، داشتن سلاح سرد جرم نیست، اما اگر کسی مرتکب جرم بشود بله حق دارد که وکیل داشته باشد. اینکه در چه زندانی هستند حتما باید در هر زندانی که باشند تحت نظر سازمان زندان ها باشه.
هدف از این دستگیری ها چیه؟ آیا اصلاح هستش و اینکه مسئولیت رسیدگی به پرونده این افراد به اسم اراذل و اوباش رو کی داره؟ نیروی انتظامی یا قوه قضاییه؟
کسانی که دستگیر میشن در جرائم مشهود که در ملأ و منظر ماموران انتظامی صورت میگیره بلافاصله و حتی اکثر ظرف 24 ساعت باید اینها تحویل دادستان بشن. اما در جرائم غیر مشهود و هر کس مرتکب جرمی شده باشد باید ابتدا براش احضاریه فرستاده بشه و ظرف 3 روز حاضر بشید و الا برگ جد براتون فرستاده می شود. اون وقت بعد از این طرف دستگیر می شود و وقتی هم که دستگیر شد باید حد اکثر ظرف 24 ساعت به تفهیم اتهام بشود. بنابراین ماموران انتظامی به هیچ وجه من الوجود حق دستگیری کسی رو ندارن مگر با اجازه مقامات قضایی.
هدف از دستگیری این افراد رو به این شیوه تا اونجا که من متوجه شدم قانونی هم نیستش چه هست؟ آیا اصلاح فرد یا دادن عبرت به دیگران؟
شاید هر دو باشد، ضمن این که به هر حال گروهی هم در داخل حکومت هستند که فلسفهشون ارهاب و ارعاب هست، یعنی اینکه مردم رو بترسونن و با جب ارعاب و ارهاب حکومت کنن. این طرز تفکر هم وجود داره.
نقض حقوق این افراد چه تأثیری اولا بر روی این افراد داره و این خطر رو هم افزایش میده که خود این افراد وسیله‌ای بشن برای شکنجه عوای زندانی های دیگه از جمله زندانی های سیاسی؟
توجه داشته باشیم که اصل بر آزادی، اصل بر براءت، اصل بر صحت است. اما اگر کسی به موجب دلایل قوی محکمه پسند و در محکمه صالح محکوم بشود، خب این باید در زندان باشد. زندان هم باید تابع آیین‌نامه زندان‌ها باشد. متاسفانه عرض کنم که مواردی بعد از انتخابات ذکر شد که در زندان‌های مختلف از وجود این افراد برای اذیت و آزار دیگران سوء استفاده می شده که این عمل قطعا جرمه و امیدواریم که دیگه در زندان ها اتفاق نیفته.
محمد سیفزاده وکیل و حقوقدان با نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. بحث و جدل بر سر آمار مربوط به بازار کار و نرخ بیکاری در ایران ادامه دارد. به سراغ دکتر فریدون خاوند کارشناس امور اقتصادی میرویم.
اقتصاد روز.
صبح خیر آقای دکتر خاوند. کشمکش بر سر آمار مربوط به بازار کار در ایران بالا گرفته و مراجع رسمی جمهوری اسلامی درباره نرخ واقعی بیکاری نظر واحدی ندارند. در شرایط کنونی کشور این کشمکش از چه عواملی میتونه منشأ بگیره؟
صبح خیر آقای خمسه‌پور. کشمکش در مورد نرخ بیکاری که شما به اون اشاره میکنین در حال حاضر عمدتاً بین مرکز آمار ایران جریان داره و وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی. مرکز آمار ایران همونطور که میدونین میگوید که در حال حاضر نرخ بیکاری به 14.6% رسیده و 3,500,000 نفر بیکار در کشور وجود داره. نکته بسیار مهم در برآوردهای مرکز آمار وضعیت جوانهاست در بازار کار ایران که درصد بیکاری اونها به ارزیابی مرکز آمار میرسد به 30%. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ارزیابی مرکز آمار ایران رو زیر پرسش برده و میگوید اگر این آمار رو بپذیریم باید قبول کنیم که طی 1 سال گذشته 1,000,000 نفر به تعداد بیکاران کشور اضافه شده، چیزی که البته از نظر دولت غیر قابل قبول است. در این میان کسانی هم هستند مثل آقای سرحدی زاده وزیر پیشین کار که حتی نرخ بیکاری حدود 15% رو که از سوی مرکز آمار اعلام شده خنده آور توصیف کرده و میگوید که نرخ واقعی بیکاری خیلی بیشتر از این هست. و اما عامل اصلی این کشمکش یکی نبود یک دستگاه آماری واحد هست که صاحب اعتبار و اقتدار باشه و دوم اوجگیری اختلاف نظرهای سیاسی هست درون اردوی معروف به اصولگرایان که طبعا هر گرایشی در این اردوی فروپاشیده سعی میکنه از آمار اقتصادی به سود منافع خودش بهره برداری بکنه.
خب اگر ارزیابی مرکز آمار رو ملاک قرار بدیم وضعیت بازار کار ایران طی 1 سال گذشته رو به وخامت گذاشته، چه دلایلی میشه ارائه کرد برای توضیح این وخامت؟
در یک اظهار نظر شگفت‌آور، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی گفته اغلب افراد بیکار یا حال کار کردن ندارند و یا توان انجام اون رو کسب نکردند. خب اگر بخوایم از این گفته بگذریم و بپردازیم به دلایل جدی آفتی که به جان میلیون‌ها ایرانی افتاده، باید مثل همیشه بیش از هر چیز بر وخامت فضای کسب و کار در ایران تأکید بکنیم که البته پیش از این هم وجود داشته، ولی طی یک سال گذشته به دلایل گوناگون رسیده است به یک اوج تازه. بحران سیاسی کشور یکی از دلایل اصلی این وخامت است که باعث شده بی‌اعتمادی به آینده شدت بگیره، تنش در فضای بین‌المللی ایران و تأثیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی هم طبعاً وضع رو بدتر کرده و در این میان هیچ کس نمی‌دونه کشتی اقتصاد ایران به کجا میره و سکان این کشتی در دست چه کسی است. حتی بقایای سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور هم از بین رفته. مثلا تکلیف لایحه برنامه 5 ساله پنجم معلوم نیست و همینطور کسی نمیدونه سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه ها به کجا کشیده و این فهرست رو میشود ادامه داد. مجموعه این عوامل راه رو بر فعالیت اقتصادی بسته و بازار کار ایران رو به وضعیتی کشانده که امروز ما شاهد اون هستیم.
دکتر فریدون خاون، فلامینگوها از دریاچه ارومیه پر کشیدند. دومین دریاچه شور جهان و بزرگترین تالاب دائمی دنیا در حال خشک شدن است. همزمان آب دریاچه ناگهان سرخ شده و هنوز دلیل قطعی این تغییر رنگ روشن نیست. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگو با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم مالزی، از حال و روز دریاچه ارومیه پرسیده است.
جواب شما به طور خیلی خلاصه یک کلمه است: اسفبار. در واقع وضعیت دریاچه ارومیه به دلیل مدیریت نابسامان محیط زیست دچار بحران‌های شدیدی است، از جمله پایین رفتن سطح آب، که گرچه خشکسالی بهانه مناسبی است برای این موضوع، اما نمیشه راجع به احداث حدود 20 سد بزرگ و کوچک حرفی نزد و از این موضوع صرف نظر کرد. مضافاً بر این که آب بعد از سد هم معمولاً برای کشاورزی استفاده قرار میگیره، گاهی مورد اعتراض سازمان محیط زیست هم در سالهای پیش بوده اما تقریبا به جایی نرسیده. به هر حال دریاچه ارومیه در یک قطب صنعتی کشاورزی منحصر به فردی واقع شد و گاهی فاضلاب ها از طریق همون رودخونه ها راهی دریاچه میشن و مشکلات دریاچه ارومیه یکی دوتا نیست. مضافا بر این که اون جاده معروفش شهید کلانتری که 130 کیلومتر هم طولشه برای وصل کردن دو مرکز استان تبریز و شهر ارومیه، مزید بر علت شده چرخه آبو تا حد زیادی مختل کرده. وقتی کوه زنبیل که کنار دریچه ارومیه بود، الان دیگه اثری ازش نیست به خاطر اینکه بریدن خاک و برداشت کردن از اون کوه و ریختن در داخل دریچه، میشد حد زد و هشدارها داده شد اما اثری نداشت.
خسروی، اساسا حفظ دریاچه ارومیه چه اهمیتی داره؟
از منظر ملی به عنوان پارک ملی محسوب میشه. منطقه است به هر حال داره ویژگی‌های خاص زیست محیطی و طبیعی. سالهای گذشته تعداد کثیری، بیش از 12,000 قطعه فلامینگو اونجا تخم گذاری میکرد. علاوه بر این یک سخت‌پوستی در دریاچه ارومیه هست به نام آرتمیا ارومیا. این گونه منحصر به فرد و فقط در کل جهان در همین دریاچه ارومیه وجود داره که استفاده های صنعتی داره. از منظر بین المللی دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب مهم بین المللی شناخته میشه و به عنوان یک ذخیره‌گاه زیست کره در یونسکو ثبت شده. من فکر میکنم این عناوینی نیست که به هر منطقه‌ای بشه داد. مضافاً بر این، خشک شدن دریاچه ارومیه رو شما میتونید تقریبا به آنچه که در هامون اتفاق افتاد در ایران تشبیه کنید و ببینید که چه اثرات زیانباری در هامون و برای مردم داشته. این اثرات ممکنه از نظر اجتماعی عرض میکنم، ممکنه که برای مردم حاشیه ارومیه هم اتفاق بیفته. وقتی که ارومیه خوش بشه، پهنه از نمک منطقه رو فرا خواهد گرفت و این احتمال وجود داره که خیلی از انگورستان ها، خیلی از اراضی کشاورزی به خاطر نمک زیاد و به خاطر شوری زیاد دچار مشکل بشن.
آقای خسروی، برگردیم به موضوع روز که دریاچه ارومیه رو دوباره آورده در صدر اخبار. دریاچه ارومیه ظاهرا به صورت خیلی ناگهانی تغییر رنگ داده و به رنگ سرخ در اومده و هر کس هم یک دلیلی برای این اتفاق ذکر میکنه. بعضی از کشند قرمز حرف میزنن، بعضی از منیزیم موجود در املاح این آب صحبت میکنن. نظر شما در این مورد چی هست؟ فکر میکنید به چه دلیل این اتفاق برای دریاچه ارومیه افتاده و آیا این رنگ سرخ خطری هست که دریاچه رو تهدید میکنه؟
اون دو موردی که شما اشاره کردین، من دو مورد دیگر هم اضافه کنم. صحبت بر سر تخم‌گذاری آرتمیا هست، همینطور نوع دیگری از یک جلبکی که رنگش قرمز هست به نام دونلیلا سلینا که در البته سالتک سیتی و در بحرالمیت هم این نوع از جلبک وجود داره. من نمیدونم که آیا در دریاچه ارومیه هم هست یا نه. هر کدوم از این چهار فرض میتونن که عامل در واقع سرخ شدن دریاچه ارومیه باشن. البته کشند سرخ و تخم‌گذاری آرتمیا یکی هم بعید به نظر میرسه به خاطر شوری بیش از حد دریاچه. دریاچه به طور طبیعی 180 تا 220 گرم در لیتر نمک داره. الان به خاطر کاهش حجم آب این رقم به 340 گرم در لیتر رسیده.
آقای خسروی از طرف سازمان محیط زیست ظاهرا برای بازدید رفتن و گفتن که جایی هیچ گونه نگرانی نیست. ما آزمایش انجام دادیم و تبخیر آب و گرمای هوا باعث تغییر رنگ دریاچه شده و جایی نگرانی برای دریاچه ارومیه نیست.
اصولا هیچ وقت برای مدیران محیط زیست جای نگرانی نبوده. اما فجایعی که ما داریم در گوشه کنار می‌بینیم که واقعا جای نگرانی هست. با اظهار نظرهای امیدوارانه و حرفای مدیریتی زدن نمیشه که یک بحث کارشناسی رو روش سرپوش گذاشت.
سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در مالزی، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. امکان دارد انجمن عکاسان ایران نتواند نمایشگاه دو سالانه خود را برپا کند. تازه‌های عرصه فرهنگ و هنر را از کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا فرج سرکوهی می‌شنویم. به سراغ او می‌رویم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی. سخنگوی انجمن عکاسان ایران گفته که احتمال داره نمایشگاه دو سالانه عکاسی برگزار نشه. برگزاری این نمایشگاه با چه مشکلاتی روبروست؟
همونطور که شما گفتید متاسفانه این آقای افشین شاهرودی سخنگوی انجمن عکاسان ایران، می‌دونیم که این انجمن حدود 700 عضو پذیرفته داره که برخی از بهترین عکاسان ایران عضو این انجمن هستند. این انجمن هم هر دو سال یک بار یک نمایشگاه عکاسی بزرگ برگزار می‌کنه که امسال قرار بود 12th دو سالانه عکاسی ایران برگزار بشه، ولی آقای افشین شاهرودی اعلام کرد که ما تمام طرح‌ها و پیشنهاداتمون رو به وزارت ارشاد مرکز هنرهای تجسمی دادیم اما هیچ پاسخی این مرکز به ما نداده. این نمایشگاه باید دیما برگزار بشه، به حداقل 6 ماه زمان میبره برای اینکه عکس‌ها جمع‌آوری بشه، بعد سانسور بشه، بعد بررسی بشه و غیره. و با توجه به اینکه مرکز هنرهای تجسمی هیچ جوابی اینا نداده، آقای فرودی گفته که اعتبارات ما نمیتونیم این مشکل رو برگزار بکنیم و در واقع میشه گفتش که وزارت ارشاد با جواب ندادن به این درخواست انجمن عکاسان اولا داره جلو یکی از وقایع مهم فرهنگی ایران رو در زمینه هنر عکاسی میگیره.
آقای سرکوهی، در عرصه دانشگاه تغییر دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد گویی قطعی شده. این تحول بر پرونده بحث‌انگیز این دانشگاه و بر محیط آموزش عالی ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
همونطور که اشاره کردین این پرونده به استاد دانشگاه آزاد به یکی از محورهای منازعه بین دولت احمد نژاد و هیئت امنا و هیئت مؤسسه این دانشگاه بدل شده و میدونیم که اینا میخواستن که بین وقت بکنن، بعد باز با مخالفت دولت روبرو شد. آقای خامنه‌ای دخالت کرد و مسئله مجلس دخالت کرد، آقای خامنه‌ای دخالت کرد و تعیین تکلیف این دانشگاه به دستور آقای خامنه‌ای به یک هیئتی محول شده که هنوز اون هیئت نظرش رو نداده. اما یکی از مواردی که آقای احمدی‌نژاد اصرار داشتن این بود که آقای جاسبی رئیس دانشگاه تغییر بکنه. ایشون 28 سال هستش که، یعنی از زمانی که دانشگاه آزاد تأسیس شد تا کنون، ریاست این دانشگاه رو به عهده دارن. امروز خبرگزاری فارس اعلام کرد که تغییر آقای جاسبی، یعنی رفتن آقای جاسبی از دانشگاه، قطعی است و قرار است که سرپرست جدید تعیین بشه. با رفتن آقای جاسبی میشه گفتش که هیئت امنا و هیئت مؤسس یکی از مهمترین مورهای خودش رو از دست داده و احمدی نژاد به هدف خودش رسیده. حالا البته دعوا بر سر این آغاز خواهد شد که چه کسی رئیس جدید رو تعیین بکنه، چون از یک طرف هیئت مؤسس میگوید که ما حق داریم رئیس جدید رو تعیین بکنیم، از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که راستش با احمدی نژاد هست مدعی است که او باید ریاست رو تعیین بکنه. و این دعوا که عملا یکی از دانشگاه‌های فعال و گسترده ایران رو فلج کرده همچنان ادامه خواهد یافت.
در زمینه موسیقی، کار تازه‌ای از همایون شجریان و محمد رضا درویشی منتشر شده. از این کار تازه بگین.
این کار بسیار کار زیبا و یکی از شاید موندگارترین کارهایی است که در این 30 سال در زمینه موسیقی شده. آقای محمدرضا درویشی که هم آهنگساز برجسته هستند و هم یکی از محققان و پژوهشگران عرصه موسیقی و سازها در ایران هستند، حدود 5 سال به قول خودشون کار کردند تا بتونن تصنیف‌های منسوب به عبدالقادر مراغی رو جمع‌آوری بکنن. عبدالقادر مراغی که یکی از موسیقیدانان بزرگ ایران بوده در قرن 9 هجری و کتاب‌های زیادی در زمینه موسیقی نوشته و یکی از چهره‌های موسیقی قدیمی ایران هست، حدود 30 تا تصنیف به اون منتسب می‌کنن که آقای درویشی اعلام کرده که 24 تصنیف رو تونسته پیدا بکنه و جمع‌آوری بکنه و نوت‌نویسی بکنه و بعد هم آقای همایون شجریان پسر آقای شجریان هم اونا رو خونده و قرار هستش که بعد از ماه رمضان در روز عید فطر اونطور که خبر رو گفتن در قالب 30 تا سیده همراه با 3 تا کاست، کتابچه و تمام نوت هایی که آقای درویشی از تصنیف های عبدالقادر مراغی نوشته منتشر بشه. این کار با عنوان شغلنامه منتشر خواهد شد و میشه گفت یکی از کارهای مهم تحقیقاتی در زمینه موسیقی ایرانی.
و اما کتاب های تازه، چه کتاب های تازه ای منتشر شدند از دنیای کتاب و کتابخوانی بگین؟
خبر خوبی منتشر شد امروز که اگر عملی بشود قدم بسیار مثبتی است. انتشارات کتابسرای تندیس اعلام کرده که میخواهد که مجموعه 70 جلدی انتشارات پنگوئن رو در زمینه ادبیات جهان ترجمه و چاپ بکنه. آقای اسدالله امرایی که نظارت دارن در این کار اعلام کردن که ما این آثار رو میدیم به مترجمان گوناگون که ترجمه کنن و منتشر کنن. انتشارات پنگوئن یک مجموعه در آورده به زبان انگلیسی که 70 جلد هست، مجموعه کوچکی هست، هر جلدی حدود 70 تا 80 صفحه است که این آثار نویسندگان بزرگ به صفحه یه توضیح راجع به اون نویسندگان است. کارهای از مارکس هست، بورخس هست، ویلیام ترور هست، ویرجینیا وولف هست، فرانس کافکا هست، تولستوی، آنتون چخوف و نویسندگانی که دیگه جنبه کلاسیک پیدا کرده. این مجموعه از اونجایی که ادیتورهای پنگوئن، ادیتورهای برجسته‌ای هستند در دنیای زبان انگلیسی، وقتی که ترجمه بشه و امیدواریم البته بدون سانسور اجازه انتشار پیدا بکنه، میشه گفتش که علاقمندان به ادبیات میتونن در یک مجموعه جامعه خوب پرداخت شده و ویراستاری شده که امیدواریم با ترجمه خوب هم منتشر بشه یک مجموعه جامعه از ادبیات دنیا داشته باشه.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا. هفته پنجم دیدارهای دسته برتر با یک تساوی بیگل کلید خورد. حبیب روشنزاده و تازه های ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته پنجم خود را با یک مسابقه بدون گل و در هوای بسیار گرم و شرجی اهواز آغاز کرد. فولاد خوزستان با سبای قم 0-0 مساوی شدند و در جدول رده‌بندی همچنان ششم و هفتم باقی ماندند. شش مسابقه از هفته پنجم لیگ برتر امشب در برنامه است. ملوان سایپا، شاهین بوشهر تراکتورسازی تبریز، استقلال پیکان و پاس همدان با نفت تهران. همچنین استیلازین با مس کرمان در تهران و سپاهان و زوباهن قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش در اصفهان. به دنبال اخراج عدی کریمی از باشگاه استیلازین، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد در ایران در تمام زمینه‌ها سمبول‌ها و الگوها را می‌زنند. محمد دادکان که با خبرگزاری دانشجویان ایران سخن می‌گفت تأکید کرد امروز افراد فهمیدند که با دروغ و استفاده از کارهای ریاکارانه می‌توانند به مقاصد خود که همان اهداف مالی است برسند. وی سپس پرسید آیا همه معترضان به عدی کریمی پاک و منزه‌اند؟ علی کریمی در پی یک مصاحبه انتقادی از نحوه مدیریت سردار آجرلو، مدیرعامل باشگاه استیلازین، به اتهام آنچه که روزخاری و حرمت شکنی خوانده شد، از این باشگاه اخراج گشت. در پایان سومین روز بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور، تعداد مدال‌های ایران به 4 رسید. 4مین مدال ایران را که نقره‌ای است، مهران شیخی در کشتی آزاد به دست آورد. پیش از این ایران یک مدال برنز در کشتی فرنگی و یک طلا و یک نقره در تکواندو کسب کرده بود. در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور ایران با 53 ورزشکار در 13 رشته شرکت دارد. در فرانسه فدراسیون فوتبال این کشور نیکولا آنلکا بازیکن تیم ملی را از 18 بازی ملی محروم کرد. آنلکا در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ضمن فحاشی به سرمربی تیم ریمون دومنک بازیکنان تیم ملی فرانسه را به اعتصاب تشویق کرده بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فرانسه همچنین کاپیتان تیم ملی را از 5 بازی و فرانک ریبری را از 3 بازی ملی محروم کرده است. و در آلمان کار انتقال مسعود اوزیل بازیکن ملی پوش تیم وردر برمن قطعی شد و وی به باشگاه رئال مادرید اسپانیا انتقال یافت. گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که این انتقال با مبلغی حدود 15 میلیون یورو صورت گرفته است. مسعود اوزیل در جام جهانی 2010 بازی‌های خوبی در تیم ملی فوتبال آلمان انجام داده بود.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، مجله صبحگاهی، 30 دقیقه دیگر.